أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کلام در این بود که اشکالی که شده بود در رابطه با حجیت عام بعد از تخصیص که صاحب کفایه در جواب از این اشکال فرمودن نسبت مخصص متصل اساساً تخصیصی در واقع نیست، فقط صورتاً تخصیص است و در واقع حکم از اول رفته است روی باقی، در مخصص منفصل محل بحث. ایشان ادعا کردن که بین مقام استعمال و مقام حجیت فرق است و مجازیت در ظرف استعمال است و لفظ عام قبل تخصیص و بعد از تخصیص در همون معنای عام استعمال شده است. پس وجهی برای مجازیت استعمال عام ما نداریم و مخصص کار او این است که جلوی حجیت عام را نسبت به افراد مخصص گرفته است، از باب این که معارضه بین عام و مخصص به نحو معارضه بین ظاهر و نفس است و النفس یقدم علی ظاهر. این معنایی است که امروز هم در بحث فقه مانم به مناسبت مطلبی خواهد آمد. لذا در تعارض به نحو عموم و خصوص دائما این چنین است که معارضه بین حجیت دو دلیل هست و واضح است که ما هو الاقوى مقدم می شود در دلیلی که قوی. این بیان بود که صاحب کفایه فرمودند. در بیان ایشان اشکال شده بود که اشکال را هم در جلسه قبل عرض کرده بودیم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند این کلام صاحب کفایه بنابر فرض این که انشاء شرعی متقبل به اراده تشریعی باشد که ملازم با حجیت است خوب است، اما بنابر تحقیق که انشاءات شرعی متقبل به اراده تشریعی نیستند، بنابراین دو اشکال فرمودند بر ایشان وارد است. اشکال اول در بحث قبل گذشت، فرموده بودند یا لازم میآید انشاء واحد بدائی بحث جدی نسبت به تمام افراد باشد و این خلف فرض است برای خاطر اینکه افراد مخصص بحث جدی نسبت به آن نداری، و یا لازم میآید که انشاء واحد از دو دائی صادر شود در رابطه با افراد مخصص که قبل از تخصیص دائی همون امری که دائی شده است بر امر مولا و بعد از تخصیص دائی بر انشاء همون چیزی که دائی شده است بر اینکه مولا او را تخصیص بزند، یعنی دائی بر امر و دائی بر نهی علاوه بر اینکه این دو با هم معارضند و متنافی، اگر حتی مماثل هم بودند اجتماع مثلین لا یعقل است به کیفه به اجتماع و دی، چون دائی بر امر حب به اون شیء است، دائی بر نهی بغض نسبت به اون. این می شود نسبت به شیء واحد هم مولا حب داشته باشد و هم بغض من وجه واحد و جهت واحده. این یک اشکال بود. اما من جهت واحده اشکال ندارد؟ اینجا بحث اینه که جهات متعدده که نیامده. ما چیزی که میبینیم اینه که لاتوکم نحویین، این لاتوکم نحویین با وجود اکرم العلمایی که شامل نحویین هم میشود، بنابراین دائی بر امر چی؟ صرف علم ظاهرش اینه. دائی بر نحی هم با چی؟ همین عالم بودن علمای نحوی رو میگه اکرام نکن. پس عالم نحوی به ما این که عالم نحویست هم متعلق حب به اکرام شده است و هم متعلق بغض مولا. پس بله ما اون ممکنه که دوایی متعدد باشد. اگر ما حالا بحث داریم آیا نقش دائی نسبت به حکمی که صادر شود عنوان علت هست نسبت به معلول. اجتماع دو علت در معلول واحد لایعقل است. اگر متماثل باشم تفصیل بیدیم که دو علت متضاد نخواهد. خب دائی علت نیست، ولی هر دلیل که برحال اون دائی باعث شده است. دائی عبارت از چی؟ فایده در حکمت دیگر از گلیم همون علم به شیء ملائم رو تعبیر کنم به دائی. دقیق دارید؟ پس اگر علم، اگر این شیء فقط ملائمت دارد با نفس، این معلوم ملائمت با نفس دارد، فقط باید امر متوجه اون بشود، توجه نهی به چه اعتبار؟ پس نمیشود یک شیء دو دائی مختلف و مخالف متوجه بشود. چون لازمش نیست در آن واحد نسبت شیء واحد من جهت واحده که به هدف دقت بکنید، بله اگر تعدد جهت آمد این مقدار رو مرحوم حاشیه التفات دارند که اگر جهت متعدد شد اشکالی ندارد. نظر ایشان قطعا اینجوریه که اگر من جهت واحده باشد و شیء هم شیء واحد باشد، هم نمیشود نسبت به این علم به ملائم باشد و هم علم به غیر ملائم باشد. یعنی اون معلوم ما هم ملائم با نفس اون خوابت و منشی باشد و هم منافر با نفسی باشد. اجتماع نفست و محبت هر دو با هم لایوقل است در شیء واحد من جهت واحده، ولی از دو جهت می شود. مثلا طبیبی که ما به او نیاز داریم، از این جهت نسبت به او چی؟ ملائمت داریم، ولی از این که مثلا آدم دیدینی هست نسبت به او چی؟ نفرت داریم. این دو جهت شد، چون اون محدودیت نسبت به او محدودیت او به لحاظ عدو و دانش مبهودیت به اعتبار اعمال خبیثه ای پذیر کرده
میشه.
بله واقف هست. از این اشکال اصلا جواب ندادن، ولی اشکال دوم رو چرا حالا به قدر سانه تا تدیر بحث برسیم عرض کنم. و اما این یک اشکال. اشکال دومی که اجمالا در بحث قبل یادم از عرض کردیم ولی تفصیل ندادیم، در اینجا لازم یاید و دوران امر است، این که ما از یکی از دو تا ظهور رفعیت کنیم در مورد بحث. یکی این که عام ظهور دارد در چی آقا؟ در این که استعمال شده است در علوم. انشاءات صادره از مولا هم یک ظهوری دارد. ظاهر انشاء مولا این است که بدائی بحث است، نه بدائی جعل قاعده، چون به عنوان جعل قاعده این خلاف اصل است، خلاف اصلانه خلاف ظاهر، این احتیاج به قرینه دارد. ولی اگر ما باشیم و ظاهر انشائی را از مولا ببینید و بشنوید، هم می‌دونید برای اینکه دائی مولا بدین انشا چی بوده است؟ آقا جعل دائی بوده است. پس بنابراین ما در اینجای تخصیص خورده است به مخصص منفصل، یا باید از ظهور استعمال عام در عموم رفعیت کنیم، یا باید از ظهور انشاء در این که دائی بحث جدی رفعیت کنیم. قطعا این چیزی نیست، جدا هست، چون دائی بحث نیست، یعنی انشاء می کنه تا مخاطب متحرک بشه از تعریف مولش، ولی دائی به عنوان ضرب قاعده میگه فعلا به عنوان قاعده کلیه باشد تا ما برسیم. یعنی در جایی که به عنوان ضرب قاعده شد هنوز زمان عمل نرسیده، لذا میگه من بعدا تعریف دائره همین قرینه میخواد، همین قرینه میخواد. لذا از کسی ظاهر انشایی نسته به دائره بعد، اگر به عنوان ضرب قاعده باشد قرینه نسته، چون خلاف داره. اون یک قانون هست این آقا قبول داریم، اونم خودش قاعده کلی است، ولی که این قاعده کلی از چی استفاده میشه؟ بس از ظاهر انشاء. ظاهر انشاء اونم وقتی میگه با... یعنی میخوام بگم که هر جا ما انشاء بشنیم این چی نمیده میشه پس یه قاعده میشه، هر جا انشاء بشه اینه. شما دیگه بس بریم به هر حال عرض بنده کنم تایید میفرمایید. پس ما ظاهر انشاءاتی رو که میبینیم این است که این انشاءات باید، یعنی میتونیم بر عهده مولا بیاندازیم که دیگه ایشان مرادشون از این انشاء دائی بر انشاء بعد هست، این میتونه بیست. ولی اگر اینجا بخواد بگیم انشایی که مولا ازش صادر شده است به عنوان بحث نبوده، به عنوان یک ضرب قاعده و قانون بوده است که بعدا حدود و ثغورش میخواد مشخص کند، این دومی دلیل لازم دارد. یه مجردی که انشای علیه صادر بشود ما فورا نمیتوانیم، باید هم کنیم در همون معنایی که عرف میفهمد، این ظهورات عرفی عرف اگه مولای به عبدش میاد این کار رو بکن یکی بر من لازمه دیگه، یعنی خودش رو فی ملزم میبیند به این که عمل بکند به اونچه که مولا گفته. بله مثلا قوانین عرفی، مثلا در مکتب آقای قانونی رو وضع میکنه، همین ابلاغ به دولت نکرده، فورا میتونه دولت عمل بکنه دیگه. این الان به عنوان یک ضرب قاعده موضوع کلی بحث قاعده کلیه رو قرار دادن در مالیات دادن، بعد میخوان چی وجود شغورش رو معین کنن، تفسیر بهش میارن، به هر حال قیودات رو میارن، اون مرحله موقعی که نهایی شد به قول خودشان بعدا چی ابلاغ میکنن به دولت. همین دیگه پس بنابراین اوج نه تمام نه بله تمامیتش چی
مشخص.
احسن، همین زمانی که از یک عنوان کلی را اول نگه میگن تا بعد حدود شغورشو بیارن، پس میگن مثلا فرض کن ماده فلان، بعد این ماده توضیح میگن شرح میگن قیوداتش میارن، تا زمانی که اینا نیاوردن همش عنوان ضرب قاعده و قانون.
همه اینا چی درست
انجام یکی جلسه
انجام
بعد اجلاق بکنن بعد فرق نیست نه یک جلسه انجام میدن. ما گفتیم میزان در منفصل بودن قرینه این که نیست که در یک مجلس باشد یا دو مجلس، در یک جمله هست و در چند جمله، در چند جمله در یک جمله نیست، ولو در جملات متعدده را در یک مجلس دارد، بازم عنوان قرینه منفصل مخصص منفصل هست. قرض اینه که در مخصص منفصل عامی که ذکر شده از عنوان ضرب قانون که صاحب کفایت دار کردن در اینجا معارضه هست اینه که ما رفعیت از احد و ظهوره این بکنیم، یک طرف ظهور عام در عموم است که این اگر بخواد محفوظ بماند با تخصیص نمیتازد، اگر بخواییم بگیم نه ما جانب مخصص رو بگیریم که دائره عموم عام را تضییق کنیم، بنابراین رفعیت از ظهور عام کردیم به ظهور مخصص در این که به اصطلاح در انشا بدایی بحث بوده است برحال عمل کردیم. اگر ما بخواییم انشاء رو به دایی بحث بدانیم، امریک مولا گفته از اکرم العلماء، دو تا ظهور در اینجا هست، یکی اینکه عموم العلماء ظهور در چی دارد آقا؟ در عموم، این العلماء ظهور در عموم دارد، این یک ظهور. ظهور دوم که اکرم یعنی هیئت انشائی ظهور در چی دارد؟ این از این انشاء به دایی بحث بود. این دو تا ظهور هر دور ما نمیتونیم در اینجا یک آن مخصص و مخصص منفصل است کنیم. چرا؟ چون اگر بخوایم ظهور انشاء در بعث را حفظ بکنیم با اون چیز صاحب کفایت دار کردن که اکرم العلمای در اینجا به عنوان ضرب قانون و قاعده است نمی‌سازد، تحفظ بر ظهور انشاء فی البعث منافات دارد با تخصیص. چرا؟ چون صاحب کفایت بگید وقتی تخصیص می‌خورد ظهور اکرم العلما در انشاء بعث جدی نیست، بلکه به عنوان ضرب قاعده است. اگر بخوایم که نه ما این رو به عنوان قانون و قاعده حفظ بکنیم تا با تخصیص سازش داشته باشد، خب اگر این باشد با ظهور عام در عموم دیگه منافات دارد. چرا؟ چون ما شما رفعیت کردیم در این صورت از ظهور عام در عموم، برای خاطر اینکه اینجا دیگه به عنوان ضرب قانون گفتیم، دقت کردیم، پس عموم عام در اینجا مراد نیست هنوز، برای خاطر اینکه ضرب زمان برای تخصیص دادن باقی مونده است. لذا دوران امر است می‌فرمایید مرحوم هاشم یکی باید یکی از این دو تا ظهور را شما رفعیت بکنید، یا از ظهور عام در عموم رفعیت کنید و نتیجه بگویید این عام استعمال شده است در بحث جدی نسبت به خصوص، یعنی نسبت به باقی بعد از تخصیص، و یا اینکه بگویید نه ما از این ظهور عام در انشای بحث جدی رفعیت می‌کنیم و عام را مستعمل در عموم میدانیم، ولی چند به دایی ضرب قاعده نه به دایی انشاء جدی. از ظهور عام در انشاء به دائم بحث رفعیت میکنیم و هیچ کدوم از این کتاب از دیگری تدبیر هم ندارد. این حاصل اشکال دوم مرحوم هاشم است که جمع بین ظهورین بنابراین لا یمکن هست، باید از احده ما رفعیت کرد ولا مرجح له احده ما علی الاخر، نتیجتا این عام با مجمل میشود. اگر مجمل شد قهرن حجیت نخواهند داشت. پس این جوابی رو که سعادی کفایه در اینجا برای تخلص از اشکال حجیت عام بعد از تخصیص المنفصل نسبت به باقی دادن که فرمودن عام ما در اینجا به عنوان ضرب قاعده وارد شده است، نه به داعی بحث جدی، این مواجه است با این اشکال دوم ایزن که شما برابر این مبتلا بشوید به معارضه بین احد ظهوره و هیچ کدوم از این دو اقوای بر دیگری نیست و لذا شما از این جهت دستتان از آن کوتاه میشود. ولیکن از این اشکال دوم مرحوم هاشم جواب داده است. فرمایششان رو کاملا عرضه کنید بعد ببینید بیاناتی رو دیگران در اشکال بر مرحوم هاشم ذکر کردن تا چه اندازه وارد هست، چون از یک جهت دیگری بر مرحوم هاشم اشکال بعضی از محققین وارد کردن. اولا جوابی که خود هاشم از اشکال دوم داده است این است که می‌فرمایند ما می‌تونیم بگیم مخصص منفصل یا قبل از وقت حاجت به عام وارد شده است یا بعد از وقت حاجت به عام، یعنی قبل زمان عمل یا بعد از زمان عمل. اگر قبل از زمان عمل باشد اینجا ما اختیار میکنیم این شکل را که میگیم انشاء بداعی بحث جدی، ولیکن نسبت به موضوعی که اون موضوع حدود ظهورش به دو کلام معین میشود، بخشی از اون موضوع به کلام اول که امر اکرم العلماء باشد و بخش دیگرش به کلام دوم که لا تکلم نحویین باشد. خب اگر ما بدانیم مولای ما همیشه دعو و عادتش بر این است که وقتی میخواد حکمی را ببرد یه موضوعی، جوری نیست که موضوع را از همون اول تمام ظهورش مشخص کند، بلکه به صورت کلی اول موضوع رو بیان میکند بعدن میاد دائره او را مشخص میکند. اگر این رو هم ما بدانیم که غالبا در احکام شرعی اینجوری که یه حکم را به طور کلی میبرد روی یک عنوان کلی، بعد از اون قبل از اینکه زمان عمل برسد چه کار میکند مولا؟ میاد دائره اون موضوع را برای ما مشخص میکند. خب اگر این باشد آیا اراده باقی با انشاء مولا حکم را روی کلی که برده از بداعی بعد منافات دارد در این صورت؟ خیر. چرا؟ برای خاطر این که این در صورتی اشکال داشت که ما از اول بگیم این ظهور عموم در عام با محفوظ باشد، ولی اگر این قرینه وجود دارد خارجاً که ما از موارد متعدده این که نگاه کردیم دیدیم چنین است که مولا اگر عامی را به کار میبرد اون عام به عمومه موضوع نیست، بلکه اون عام موضوع به نحو کل مجموعه من حیث مجموع موضوعیت دارد، دائره اون موضوع را برای ما بعداً قبل از زمان عمل مشخص میکند. اگه این باشد ما اگر رفع ید از ظهور عموم در عام در عموم بکنیم این بلا مرجح و بدون قرینه است. خیر، میگیم در اینجا این ظهور را رفع ید میکنیم، ظهور عام در بحث جدی اون را ما مقدم میداریم، چون قرینه نسبت به رفع ید از ظهور دوم داریم و همون دعو و دیدن مولاست که مولا عادتش بر این است که اولا عامی را ذکر میکند بعد دائره اون امور. البته این بیان ها مرحوم هاشم هم با توجه داشت اگر مطابق با خارج باشد و ما واقعا وقتی نظر میکنیم در موارد متعدده ید فقه این طوری به طور کلی المسافر یقدر این استفاده، بعد میبینیم شرایط میارد سفر او باید چنین باشد، این مقدار از مسافر باید طی بشود، در بین سفر به قاطع سفر یا مسافریت برخورد نکند یا قاطع حقیقی یا قاطع حکمی، اینا به هر حال چیزی است که قبل از زمان عمل به این حکم بیان میشود به تذکیر. خب ما وقتی اینجا نمیتونیم بگیم ظهور این عام در عموم معتبر است و امکان ورود هر غیبی را ما ببندیم. خیر، میگیم الان به نحو مجموع من حیث المجموع به نحو اجمال این مطلب است که المسافر یقدر، اما این مسافر چه خصوصیاتی درش لازم است تا قصد بر او لازم باشد، چه شرایطی دارد، چه چیزهایی مانع هست، اینا را در خلال برخال زبان در جملات مستقل دیگری بیان میکنن و یک مورد میبینیم دیگه هست. در بحث حج هم میرسیم همینطور، در بحث صلات هم میرسیم همینطور. اصل صلات، صلات واجب است، اما بر کی، چگونه هست، چجوری هست، اینا کیفیات شرایط استاد بعدا به تدریج بیان میشود. خب این اگر دعب مولا هست، ما رفعیت از ظهور اول میکنیم که به تدریج هست کردیم، ظهور عام در عموم رفعیت میشود و برای رفعیت از این ظهور ترجیح هم و قرینه هم داریم و قرینه دعب و دیدن مولا. لذا انشاء بدایی بحث جدی نسبت به جمیع خواهد بود من اول الامر. نهایت این بحث مضبوط نسبت بعض از افراد بر اثر مصالح واقعیه اولیه هست و نسبت بعض دیگر بر اساس مصالح ثانویه هست که با آمدن مخصص عمرش پایان میپذیرد. پس بنابراین نسبت به علماء نحوی که تخصیص خورده است بر اساس مصالح ثانویه عمرش در حال پایان میپذیرد، ولی نسبت به غیر نحوی عمرش باقی است تا زمانی که تکلیف هست. خلاصه اشکال این است که بر مرحوم صاحب کفایه از لسان صاحب مرحوم عاشق رضوان الله علیه این که ما میگوییم مراد شما از این که میگویید عام در عموم استعمال شده است، اما به عنوان ضرب قاعده و قانون به تعبیر صاحب کفایه بود، این مراد شما که میگویید به عنوان ضرب قاعده و قانون هست و عام استعمال در این عموم شده است، این معنا تا حجت باشد چی؟ دو احتمال در اینجا وجود دارد. یا این است که مراد این است که عام استعمال شده است در عموم تا حجت بر عموم باشد مادامی که مخصصی نرسد. اگر این باشد این کلام شما در صورتی درست است که مخصص بعد از وقت عمل به عام باشد، زیرا در این صورت عام حجیت پیدا می کند قبل از ورود مخصص در عموم، و اما اگر ورود مخصص قبل از عمل به عام باشد که غالبا اینجوری است، یعنی اول مخصص میاد هنوز زمان عمل نرسیده است، در این صورت کلام ایشان رو ما نمیتوانیم قبول بکنیم. چرا؟ چون واضح است که حجیت عام در عموم از باب ظهور هست، به همون اصالت العموم گفته میشود، و اصالت العموم کی جاری میشود؟ در جایی که ما در زمان عمل احتمال بدیم مخصصی وارد شده باشد، که لذا اگه شک کردیم در زمان عمل که مخصصی برای این عام رسیده یا نه، به اصالت العموم تمسک میکنیم و میگیم که ما مخصصی نداریم. این در اینجا چون اصل تعبدی که نیست، اصلی است که اصل عقلایی است بر اساس ظهور. و اما قبل از زمان عمل اگر ما شک کردیم در اینکه مخصص داریم یا نه، میتونیم در اینجا هم باز به اصالت العموم تمسک میکنیم. فرمان اغلا بنایی بر جریان اصالت العموم ندارد. پس اگر مراد از این که میگوید عام استعمال در عموم شده است به عنوان ضرب قاعده، مراد استعمال در عموم تا حجت بر عموم باشد، این مبتلا به این اشکال میشود که قبل از زمان عمل به عام خوب است ولی بعد از زمان عمل به عام خوب است این عمل، ولی قبل از زمان عمل به عام این ظهور وجود ندارد، چون بناء اغلا بر جریان عقل قبل از زمان عمل اگر احتمال مخصص را بدن بر این چنین جریان عقلی بناء اغلا قائم نشده است. فقط دین العمل است که اگر شک در وجود مخصص به عدم کردیم، اینجا میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم و بگیم مخصصی نداریم. و اما اگر مراد احتمال دوم باشد که بگوید که این که میگوید صاحب کفایه به این که ما استعمال کردیم عام را در عموم به عنوان ضرب قاعده، مراد این باشد که استعمال شده عام در عموم تا حجت بر باقی باشد در موقعی که مخصص وارد شده است. معلوم شیخ رضوان الله علیه عبارت صاحب کفایه را همینجور معنا کرده است. طبق اینم باز دو احتمال درش است. یک احتمال این است یعنی عام استعمال در عموم شده است تا حجت برخاص باشد، به این اعتبار که با این که زمان عمل به خاص رسیده است و مخصص رسیده است، عام استعمال در امور شده است تا حجت بر خصوص هم باشد. این یک حرفی است که احد این حرف را نزده است. چرا؟ چون بعد از ورود مخصص، مخصص حجت است نه عام. عام دیگه قطعا نسبت به مخصص حجیت ندارد. و اگر مراد این باشد که حجت از این عام بر خصوص از این باب که خاص جزء مدلول عام است، همون جوری که عام مدلول مطابقی کل افراد است، مدلول تضمنی او بعض افراد است، خصوصی شود بعض اون اونا. پس بنابراین عام حجت است بر خصوص به این معنا که حجتون علی الخصوص تضمنن. چرا؟ چون خصوص داخل در تحت عموم هستد به این عنوان اگر باشد، بنابراین دلالت تضمنیه دارد عام نسبت به خصوص. این دو اشکال دارد. اولا استعمال عام با اراده خاص در ظرفی که امکان دارد از این که تعبیر به خاص بشود، اطلاق عام در اینجا لغو است. برای خاطر این که وقتی خاص مراد است، از همون اول خاص را ذکر بکند. تعبیر به عام و اراده کردن خاص در جایی که امکان تعبیر به خاص وجود دارد، این معنا می‌کنه لغو است. به خلاف طور محاورات عرفیه است. وقتی شما از اول فرض کنید نظرتون بر این است که علمای نحوی را مثلا اکرام بکنید، بعد بگید اکرم العلماء، همه را همینجور خارج کنید، خارج کنید، بماند فقط نحوی. میگن آقا شما مثل که اشتهای حرف زدن داشتید، و از اول بگو اکرم العلماء نحوی، دیگه نگو اکرم العلماء الا فقها الا حکما الا مفسر الا کذا الا کذا، فقط باقی بگو نحوی را. این لذا فرماید لغو هست که از حکیم صادر نمی شود. ثانیا این کلام صاحب کفایه اگر مراد معنای دوم باشد که مرادشان از حجیت عام در خصوص، یعنی بعد از ورود مخصص عام حجیت بر باقی و استعمال شده از عام در همون باقی، اگر این معنا باشد، این بر اساس اون مبنایی است که ما دلالت تضمنی را تابع دلالت مطابقی در حجیت ندانیم، چون تارتن در بر مرحله استعمال ما بحث می‌کنیم که احضر دلالات کدومی که تابع و کدومی که مطبوع. در بحث استعمال، استعمال لفظ در معنای تضمنی فرع استعمال لفظ در معنای مطابقی، یعنی تا معنای مطابقی مستعمل فی نباشد، معنای تضمنی مستعمل فی نخواهد بود. آیا حجیت دلیل در معنای تضمنی تابع حجیت در معنای مطابقی؟ ادعی گفتن همون گونه که تضمن در استعمال تابع مطابقت است و دلالت تضمنی تابع دلالت مطابقی در استعمال، در حجیت این تبعیت وجود دارد. ولیکن مبنای تحقیق این است که خیر، مقام استعمال با مقام حجیت با هم متفاوت است. اگر در استعمال این تبعیت تضمن از مطابق وجود دارد، اما دلیلی برای که در مقام حجیت این تبعیت وجود داشته باشد ما نداریم. بنابراین اگر ما قائل شدیم که تبعیت نداشته باشد، خب واضح است که عام اگر از حجیت ساقط شد نسبت به خاص، اگر از حجیت ساقط شد قهرن نسبت به باقی هم ساقط می شود. چرا؟ برای خاطر این که اگر تبع شد در حجیت، اگر عام نسبت به فرد مخصص حجیت نبود، پس عام در عموم حجیت نیست. وقتی در عموم حجیت نبود، قهرن در خصوص هم حجیت ندارد. مراد از خصوص، خصوص یعنی باقی مانده بعد از تخصیص. پس بنابراین در حجیت هم ساقط می شود، بنابراین تبعیت. اما اگر نه تبع ندانستیم، این اشکال دوم وارد نخواهد بود. هازا تمام کلام راجع به این اشکالی که مرحوم حاشق بیان فرمودند. ولیکن این فرمایش مرحوم حاشق از یک نظر اشکالی برایشان وارد می شود که بعد از محققین هم در این مقام ذکر کردند، و اون اینه که ما اگر در استفاده عموم در بحث عموم، عموم رو مستند به لفظ بدانیم، مثل عموم مستند به کل بنابر رأی مرحوم هاشمی و دیگران، یا عموم مستند به جمع محلای دعل بنابر نظر مشهور خلافاً به مرحوم شیخ رضوان الله علیه. یعنی مواردی که عموم مستند به لفظ باشد اگر عام تخصیص خورد و ما حجیت را هم تابع حجیت در باقی را هم تابع حجیت در عموم دانستیم، به مجرد تخصیص دیگه عموم از بین رفت، عموم از بین می رفت. قهرن استعمال او در ما ادای عموم می شود که مجاز، اگر گفتین استعمال در ما ادا بشود برخلاف حجرات صاحبی که پای ادعا کرد چون اشکال کردید برش. در این مورد اگر حجیت هم تبع باشد، حجیت تضمنی تابع حجیت بالمطابقه باشد، حجیت در معنای عموم که معنای مطابقی این که قطعا نیست چون فرض در این است تخصیص خورده است، با آمدن مخصص حجیت در عموم غیر معقول است، زیرا خلط فرض است. شما از این طرف بگید مخصص آمده است، از طرف دیگر بخواید بگید حجیتش در عموم باقی، این که معقول نیست. اونی که باقی میماند این است که ما ادای عموم باشد، ما ادای عموم که لفظ ظهوری در اون ندارد، ظهور در عمومش از بین رفت، پس حجیت در خصوص هم در اینجا به تبع حجیت در عموم از بین می رود، به لحاظ این که ظهور در عموم بعد از تخصیص باقی نیست. این به مبنای صاحب کفایه این اشکال وارد بر مبنای مرحوم شیخ هم وارد می شود، در خصوص البته با توجه به این نکته که در اونجایی که عموم مستند به لفظ باشد. حل اشکال به این بحث به این دانسته است که اگر ما عموم را مستند به مقدمات حکمت دانستیم، اینجا به دلیل دیگه لفظی در احتیاجی نداریم، اگر عموم از طریق مقدمات حکمت ثابت شده باشد، خب عام استعمال در چی شده است؟ در عموم. اما استعمال در عموم شده است نه به حسب وضع بلکه به مقدمات حکمت. خب قاعده مقدمات حکمت این است، حالا اگر ما جمع محلای بعل را بنابر ادعای مرحوم شیخ خوبیم وضع نشده علیه السلام برای عموم، بگیم علما اگر مطلق ذکر شد و تا زمان عمل قرینه برخلاف ظاهر که عموم هست نیامد، بگیم این لفظ قابلیت دارد برای اراده عموم و دلیلی هم برخلاف عموم نیامده است یا ما یک نهل قرینه، پس می توانیم بر عهده مولا بسرسی کل من تلبسه به عنوان علم باید اقرام بشود و حکم اکثر شامل حالی بشود، یا مفرد محلای بعل در مفرد محلای بعل که بسیار واضح هست. پس بنابراین اگر از نای مقدمات حکمت دو دین اشکال متوجه نیست، چرا؟ برای خاطر یکی از مقدمات حکمت این است که ما قرینه یا ما یک لحل قرینه برخلاف عموم ما نداشته باشیم تا قبل زمان عمل، و خود آمدن مخصص قرینه است برخلاف. اگر قرینه برخلاف شد، پس بنابراین ما از اول استعمال در عموم نکردیم تا بگیم اون چرا که این لفظ حجیت داشته است در ما ادای عموم بعد از آمدن مخصص هست، و نتیجتا حکم مخصص منفصل در معال و نتیجه مثل مخصص متصل خواهد شد و حجیتش باقی میماند. این بیان هست، ولیکن عرض کردم اشکال این بحث بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در غیر الفاظ موضوعه للعموم هست، مثل در غیر، یعنی در اشکال در اونجایی که لفظ موضوع للعموم باشد، یعنی در مثل اونجایی که عموم استفاده از کل باشد این اشکال وارده، ولی در جایی که از مثل کل نباشد خود شیخ هم قبول دارد که استفاده می شود عموم از اطلاق. ولی مرحوم میرزای نائینی به طور کل مطلقا فرموده است الفاظ موضوعه للعموم ندارید، این بیان از مرحوم نائینی رضوان الله علیه است. ایشان به طور مطلق میگه حتی در مورد کل ایشان بر این عقیده است که عموم و شمول از ناحیه مقدمات کل و حکمت است به طور کل همه جا، و مثل کلمه کل هم توسعه‌ای در مدخول ایجاد نمی کند. اگر مدخول معنای واسعی داشته باشد کل همون معنای واسطه رو شامل می‌شود. اگر معنا مزید باشد کل هم همون دائره مزید را، به عبارت دیگر کل وضع شده است برای شمول معنای مدخول به ما له من العموم عن الخصوص، این عام من تعامون و این خاصن و خاصون، در به اصطلاح مدخول تصرفی از ناحیه کل و تغییری از ناحیه کل نمیاد تا چه برسد به الاسلام و سایر چیزایی که ادعا شده است که دلالت بر عموم میکند. اینجور برای این مبنا این اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن وارد دیگه نیست و مطلبم تمام میشه. برای خاطر اینکه یکی از مقدمات حکمت این است که قبل از زمان عمل اگر غریبه یا ما یصلح للغریب برخلاف سعه و شمول آمد، ما باید تبعیت بکنیم و انعقاد نشده از عمومی تا بگیم بعد تخصیص بخورد، عمومی محقق نشده است تا این تخصیصی در کار باشد، لذا معال مخصص منفصل به مخصص متصل خواهد بود. صلی الله علیه و آله و سلم.